سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع استعدادت را دریاب. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که دیشب آغاز کردیم آغاز یک بحث بسیار مهمی است و بحث بسیار کلیدی و حیاتی و مبتلا به. ما موضوعی که مد نظر داریم و میخواییم در موردش بحث بکنیم درباره اینه که استعدادمون رو چه شکلی کشف بکنیم و تو مسیر استعدادمون حرکت کنیم. ولی نقطه‌ای رو که برای آغاز بحث داشتیم از حضرت زهرا سلام الله علیها بود. در واقع ما میخواییم از کانال فاطمه زهرا سلام الله علیها پیدا کنیم نقش خودمون رو، که ما باید چه نقشی رو ایفا کنیم و پیدا کنیم عهد خودمون رو. هر کدوم از ما یک عهد ویژه‌ای داریم، از ما یه توقع ویژه‌ای دارن، از هر کدوم از ما یک کار ویژه‌ای رو از تک تک ما میخوان. اینو باید بگردیم پیدا کنیم. اکثر قریب به اتفاق ماها آدم های خوبی هم باشیم که شما هستید حتما، ولی آخر اون کار ویژه‌ای که داریم و انجام نمیدیم و میریم. برای همین علما همه خوب بودن ولی یه نفر شد امام خمینی، یه نفر شد علامه طباطبایی، یه نفر شد علامه امینی. از علامه امینی القدیر میخواستن، از علامه طباطبایی المیزان میخواستن، از امام خمینی انقلاب میخواستن. اینی که آدم بتونه پیدا کنه از من چی میخوان دقیقا همونو انجام بدم برم، یه خورده سخته، خیلی کار میخواد. حرفی که ما تو این شبها داریم اینه که اینو باید حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما تعیین کنن، از حضرت زهرا باید بگیری. حرف بسیار مهمی است. نقش ما رو حضرت زهرا تعیین میکنن. دیشب مقداری از بحث رو مطرح کردیم. چرا؟ چون فاطمه زهرا لیلة القدره. او تعیین میکنه کی کجا باشه، او تعیین میکنه کی چی کاره باشه. نه ما، اهل بیت رو، ائمه رو. نقش ائمه رو او تعیین کرده. دیگه بحث دیشب رو نمیخوایم دوباره تکرار بکنیم. و او فاطمه است، کلمه فاطمه. که اون امشب من روایتی رو آوردم براتون، روایت بسیار شنیدنی و عالی است و ما کم میشنویم این جور روایاتی رو، خصوصا در ایام فاطمیه. به هر مناسبتی هست باید این روایات مطرح بشه، کمتر میشنویم. روایت بسیار زیبایی است. این روایت رو با دقت امشب مرور کنیم. ما رو وارد فاز جدیدی میکنه از بحثمون و نگاه ما نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها عوض میشه. ما فقط نباید توقع داشته باشیم بیایم حاجتی رو بگیریم و بریم. بعضی وقتا استفاده ما از اهل بیت در همین حده. به قول استادم میفرمود که برای خیلی ها امام رضا علیه السلام یا نقشه، حالا ایشون با زبان تمثیل و در واقع شوخی اینو میفرمودن که برای خیلی ها امام رضا یا نقش بانک رو ایفا میکنن یا نقش بیمارستان رو. بعدش به شوخی میگفتن که برای خیلی ها امام رضا دکتر علی رضوی است، میان اینجا برای مداوا و اینها، یا بانک رضوی است در برابر بانک ربوی، میان اینجا خلاصه قرضی، قولهی، وامی، پولی، چیزی. نه اینکه نباید اینا رو بخوایم، قطعا میخوایم، جزئی تر از اینا رو هم میخوایم، نمک سفرمون هم میخوایم، ولی کاری که اهل بیت میکنن خیلی بالاتر از ایناست. ما بریم از اهل بیت بپرسیم آقا من چی کارم تو عالم، نقش منو به من بگید، من یه کار ویژه‌ای باید انجام بدم، شما توقع دارید به من بگید کارم چیه. گاهی کار ویژه آدم در حد اینه که یه بچه خوب تربیت کنه، گاهی اینه ها، گاهی در حد اینه که به مادرش رسیدگی کنه، مثل اویس قرنی. اویس قرنی کار ویژه‌ای که ازش می‌خواستن این بود که تو به مادرت برس، و همین این کار ویژه رو انجام داد، از همه اصحاب پیغمبر زد بالاتر. اصحاب تو مسجد بودن 24 ساعته دور پیغمبر بودن، گر رو گر حدیث می نوشتن. اویس قرنی اصلا در عمرش پیغمبر رو ندید، یه بارم که اومد پیغمبر رو ببینه از یمن پاشد. من یه وقت نشستم محاسبه کردم ببینم دقیقا اویس قرنی چقدر راه اومده، دیدم 800 کیلومتر راه بوده به اون زمان. 800 کیلومتر راه رو از یمن کوبیده اومده تا مدینه پیغمبر رو ببینه. با مادرش هم وعده کرده قبل از اینکه آفتاب غروب کنه راه میافتم از مدینه، شب نمیمونم مدینه. توی یمن هم که بود گفتن گاوداری میکرده اویس قرنی. الان میگن سیستم سلوکی، مثلا سبک سلوکی اویسی، شنیدید؟ میگن اینا مثلا مدل سلوکیشون اویسیه. یه آقایی که توی روستای یه شهر دور افتادهی گاوداری میکرده، هوای مادرشو داشته، بعد با مادرش هم قرار میذاره میگه من میرم و برمیگردم. میاد پیغمبرم نبوده، پیغمبر از مدینه خارج شده بوده. بعد اون میگه من با مادرم وعده کردم، راه میفته برمیگرده، پیغمبر میاد میگن بوی بهش پیچیده اینجا، چه خبر بوده اینجا؟ انی اشم رائحة الجنة من قبل القرن، از سمت قرن داره بوی بهش میاد، چه خبر بوده اینجا؟ گفتن اویس اومد شما رو ببینه، حضرت دعاش کرد. بعد انقدر متصل بود با پیغمبر، سر سفره نشسته بود داشت غذا میخورد، دندانش شکست. اویس گفت به نظرم میاد برای حبیبم رسول الله اتفاقی افتاده. الان چه اتفاقی افتاده؟ پیغمبر تو جنگ احد همون موقع دندانشون شکست، اینجور وصل شده بود. کار ویژه‌ای که از ما میخوان نه یعنی فکر کنیم ما باید بریم یه تفسیر علمیزانی بنویسیم، نه، گاهی اون کار ویژه‌ای که از ما میخوان همینه که تو به همین مادرت برس، بس. فقط مشکل اینه که ما یه وقتایی گم میشیم، سخت میشه کار. اینجور هم نیست که صاف بیان اول به آدم بگن، میگن شما هم یه کار رو انجام بده. مقام معظم رهبری فهمده بودن که من هر چی که دارم، ازشون پرسیده بودن سال 70 یادمه توی جزوه چاپ شده بود، یعنی بعدن من خوندم البته، ایشون ازشون پرسیده بودن شما به نظرتون چی شد که رهبر شدید؟ کسی فکر نمیکرد شما بعد از امام، اول انقلاب لااقل کسی فکر نمیکرد شما بعد از امام رهبر بشید. ایشون فهمیدن منم خودم نشستم فکر کردم که خدا بابت چی اینو به من داده، هر چی فکر میکنم میبینم چیزی در من پیدا نشد غیر از یه چیز. من از مشهد که میخواستم بیام قم درس بخونم، یه مدت که درس خوندم، حالا برادر و خواهر زیاد دارن، خب پدر ایشونم همسر اولشون از دنیا رفته بود، مجدد ازدواج کرده بودن، بعد از همسر اول چند تا بچه داشتن، از همسر دوم چند تا بچه، شاید هلوش 10 تا فرزند داشتن پدر ایشون. حالا بین این همه بچه منم بچه نه اول بودم نه آخر بودم، بچه وسط بودم. پدر ما خیلی علاقه خاصی به ما داشت، انس خاصی به ما داشت. برای چشم ایشون مشکلی پیش اومده بود، مرحوم آیت الله سید جواد خامنه ای، برای چشم ایشون مشکلی پیش اومده بود. من احساس کردم پدرم دوست داره من وردستش باشم. اومدم به یکی از علما گفتم آقا من اساتید من در من استعداد خاص میبینن، این استعداد ما کار داریم. گاهی ما فهم میکنم من کار ویژم اینه که بمونم درس بخونم، من استعدادم اینه که درس بخونم، و درس بخونه هیچی هم نمیشه، همه هم فهم میکنن یه آدم خاص میشه، اینجور گم میشه دیگه، اشتباه میکنیم، فهم میکنم استعداد اونجاست. من احساس میکنم استعدادم اینه، نه اصلا استعداد شما این نیست. به این عالم گفتم آقا من چیکار کنم؟ ایشون فرمود که میخوای قم درس بخونی که چی بشه؟ گفت من فکر میکنم یکی از بالاخره آینده‌ای داشته باشم به درد اسلام بخوره. ایشون برگشت گفت خدای مشهد با خدای قم فرق میکنه به نظرت؟ خدا تو قم فقط میتونه تو رو برای اسلام یه کاریت بکنه، تو مشهد نمیتونه. گفت این جمله منو ریخ به هم، خدای قوم مشهد که فرار نمیکنه، تو کار ویژت نه که به پدرت برسی. ایشون برمیگرده مشهد، بعد تو مشهد چه برکاتی. اصلا ایشون اگه مشهد نبود این آقای خامنه ای نمیشد. مشهد که موند به برکت بحثای تفسیرشون، یه کار تفسیری عظیمی انجام میدن، کار رو نهج البلاغه انجام میدن و همه نقطه قوت ایشون و نقطه تفاوت ایشون با بقیه علما تو همین بوده که ایشون انقدر دقیق و قدر کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی ایشون که ما در مشهد کلاسی هست، مباحثه هست با دوستان، کتاب مال 32 سالگی ایشونه قبل انقلاب. چقدر این مرد نسبت به آیات قرآن عمیق کار کرده. اگه قوم میمون اینا گیرش نمی اومد. اینو خدا در اصل چی به او داد؟ پاشد اومد مشهد. برای چی؟ به پدرش برسه. کار ویژه که از تو میخوان چیه؟ به پدرت برسه. از یکی میخوان به مادرش برسه، از یکی میخوان به پدرش برسه. بعد دیگه هر چی اتفاق قراره بیفته بعد از اونه. این کار ویژه رو بخواد آدم پیدا کنه سخت. گول میخوریم، فریب میخوریم، شیطون هم که این وسط بازی میده. میگه نه تو همین کار اینه که ببین چه استادای من نصیب بود که هم بشین همینجا درس تو بخون. نه این نیست. اینه که از یه جای دیگه یه دستی باید آدم ورداره ببره. اصلا اینجور نیست که ما بخوایم تشخیص بدیم. فراوون دانشجو میان از بنده میپرسن اما استعدادمون چه شکلی کشف کنیم. یکی از دوستان از مهندسین خوبمون دانشگاه فردوسی چند وقت قبل اومد گفت آقا من هرچی هزینه بشه میدم، کلاسشو هزینهشو میدم، کتابشو هزینهشو میدم، شما کلاس را بنداز، روش های کشف استعدادو بگو. گفتم ببین این اینجوری نیست. البته که روش داره، فرمول داره، الانم تو دنیا فرمولیزه کردن روش، یه سری مسائل رو پیدا کردن برای که آدم استعدادشو چه شکلی کشف کنه. ولی اصل ماجرا اینه یه دستی باید ورت داره ببرتت. اصل ماجرا اینه یه کار ویژه قرار انجام بدی، اصل اون دست است که میندازت تو این کاره. اون دسته باید تو زندگی آدم باشه، ارتباطه باید با اون دسته برقرار بشه، خودتو به اون دسته بسپری. اون دسته یه دفعه برات میاد از این ور دنیا میبرت اون ور دنیا، اصلا هم به خواب شبت نمیدید یه روز اینجا بیفتی. بعد اینجا کار ازت میخوان، بعد اینجا قراره یه اتفاقی رو رقم بزنی. اون دسته کدوم دسته؟ اونی که ما میخواییم بگیم اینه، اون دست، دست فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اهل بیت تو این فضا باید ارتباط برقرار کنیم. نه فقط برمی آقا من حالا من امشب میگم براتون دو مدل میشه زنگ گرفت. یه مدل اینه که بری بگی آقا برا من بختی رو رقم بزنید، موانع رو بردارید، این یه مدله. یه مدل دیگه اینه بگه آقا من تو دست شما هر جا باید برم منو برید بچینید با اون همسر، ما دوتا رو کنار هم بچینید مثل مهره. یه مدل دیگه ازدواج. این دومیه خوبه، دومیه مهمه، دومیه به درد میخوره. من که بگم این خوبه یا امام رضا نصیبم کن یه زنی به ما بدید، اینم یه جوره میشه گفت. ولی که یا امام رضا من یه بخت ویژه‌ای دارم، یه کار ویژه‌ای دارم، یه همسر ویژه‌ای دارم، برای اون کاری که من باید انجام بدم یه همسری لازمه، اونو شما میدونین کجاست، من نمیدونم، بیارید بذارید جلو پای من، من که نمیتونم برم پیداش کنم. بعد میارن میذارن، بعد اتفاقات بعدش میفته که آخر جلسه میگم فعلا اول روایتشو بخونم که این دست کدوم دست شما باورتون بیاد. ادعامون چی بود؟ این دستی که باید ما رو جابجا کنه کدوم دست بود؟ فاطمه زهرا. حالا روایتشو بخونم براتون. روایت بسیار شنیدنی و جذابی. البته روایت مفصل، من سعی میکنم جمع جور تقدیم بکنم. تفسیر فرات ابن احمد، البته معلوم مجلسی، در جلد 43 بهار الانوار صفحه 64 روایت رو نقل کردن. امام باقر علیه السلام به جابر روایت رو فهموندن. جابر گفتش که اول اصلا ببین حدیث چجور شروع میشه. جابر گفت جو التوف داگب نه رسول الله، آقا جان فداتون بشم یه حدیثی به من بفرمایید. فی فضل جدتک، در فضیلت مادرتون فاطمه زهرا یه حدیثی بگید. فی فضل جدتک فاطمه اذا انا حدثت به شیعه فرهو به ذالک، یه چیزی بگید من برم برای شیعیان تعریف کنم اینا جونشون حال بیاد. اصلا اینجوری اومده سوال کرده. حیفه که این روایت بین ما کم شنیده شده. اصلا اومده میگه آقا جابر خودش اهل فنه. اهل مکاشفه است، اهل کرامات، چیزهایی دیده از اهل بیت. آقا یه چیزی بگید من برم برای رفقام تعریف کنم، بگم اینو از امام باقر شنیدم در مورد حضرت زهرا، فرحو بذالک. اصلا کیف کنن. قال ابو جعفر علیه السلام، حضرت شروع کردن فهموندن که پدر من امام سجاد، از جد من، از پیغمبر نقل کردن. پیغمبر فرمودن من دیگه عربیاشو نمیخونم تا اون اصل حدیث، چون حدیث دو صفحه است، سریع دارم ترجمه میکنم براتون تا برسم به اون بخش اصلی. پیغمبر فرمودن روز قیامت که میشه برای پیغمبرا منبر میذارن، منبری از نور. منبر من بالاتر از همه منبر هست. پس فضای کجاست؟ فضای قیامت رو اول دارن میگن. قشنگ تو دل بحث با هم بریم جلو، برسیم به اون نقطه‌ای که میخوایم اثباتش بکنیم. پس قیامت که میشه برای همه پیغمبر رو منبری میذارن. بالاترین منبر مال کیه؟ پیغمبر اکرم. بعد خدای متعال به پیغمبر میفهمن اختب، پاشو خطبه بخون، سخنرانی کن. من پا میشم خطبه میخونم که احدی از انبیا و رسول مثل این رو تا حالا نشنیدن. و اوصات، وصیها و اوصات انبیا برای اینا منبر میذارن، جانشینان انبیا. برای حالا مرتبه بعدی جانشین انبیا رو که منبر میذارن، بالاترین منبر برای امیرالمومنین ینسب لوصی علی ابن ابی طالب، منبری از نور میذارن. خدای متعال فرمان علی جان تو خطبه بخون، امیرالمومنین خطبه میخونن که احدی از اوصیا تا حالا مثل او رو نشنیده. بعد میگن برای فرزندان انبیا منبری بذارید، منبرهایی میذارن برای دو پسر من و دو سبت من، کی؟ امام حسن و امام حسین. اوها اون دو بزرگوارم منبر میرن خطبه میخونن که احدی از فرزندان انبیا و مرسلین نشنیدن. خب تا اینجا پیغمبر، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، یه نفر مون، کی؟ حضرت زهرا. حالا اصل ماجرا است تو قیامت، حالا نوبت از حضرت زهرا میرسه دیگه، منبر و خطبه و اینا نیست، یه اتفاق ویژه میخواد بیفته. اینجا که اینجور میشه ثم یناد المنادی و هو جبرئیل، خود جبرئیل برمیگرد تو صحرای محشر میگه عین فاطمه، فاطمه زهرا کجاست؟ همه منبرها رفتن خطبه رو خوندن، هنوز خدا از فاطمه زهرا رونمایی نکرده در قیامت. توی مراسم با شکوهی میخواد رونمایی کنه. این صحنه ای که همه خدا میخواد بهشت رو نشون بده با رونمایی از فاطمه زهرا است. اول فاطمه زهرا رو نشون میده، بعد به واسطه فاطمه بهشت رو نشون میده. عین خدیجه، عین مریم، عین آسیه، زنهای بهشتی رو صدا میزنن. خدای متعال میفرماید یا اهل الجمع لمن الکرم، خدای متعال صدا میزنه کرم مالکیه، همه میگن که مال خدای متعاله. بعد میفرماید که یا اهل الجمع انی قد جعلت الکرم، من کرم رو قرار دادم برای پیغمبر و علی و حسن و حسین و فاطمه. اسم فاطمه زهرا که میاد میفرماید یا اهل الجمع تأت الرؤوس و قض الابصار، اهل محشر سرها رو بندازید پایین، چشمها رو هم ببندید، هم سر رو بنداز پایین هم چشم رو ببند. چرا؟ فَإِنَّ هَذِهِ فاطمه تَسِيرُ إِلَى الْجَنَّةِ، فاطمه میخواد بیاد بره تو بهش. سرها رو بندازید پایین، چشمها رو هم ببندید. فَيَأْتِيهَا جبرئیل، حالا وقتی میخواد بیاد معمولی که نمیاد، جبرئیل میاد محضر فاطمه زهرا، به ناقت من نوغ الجنه، با یه شطوری از شطورهای بهشت، مدبجت الجنبین، دو طرف این شطور رو با پارچه ابریشم تزیین کردن، ختامها من اللؤلؤ، این مهار شطور از مروارید تره، علیها رحل من المرجان، این زین شطور از مرجانه، فتناخ و بین یدیها، این شطور میاد در محضر فاطمه زهرا زانو میزنه، فترکبوها، فاطمه زهرا سوار این شطور میشن، فیبعث الیها مئت الف ملک فیسیرون علی یمینها، هزار ملک، صد هزار ملک میان سمت راست فاطمه زهرا، و یبعث الیها مئت الف ملک فیسیرون علی یسارها، صد هزار ملک میان سمت چپ فاطمه زهرا، و یبعث الیها مئت الف ملک یحملونها علی اجنحتهم، صد هزار تا راست، صد هزار تا چپ، صد هزار تا میان، حالا رو شطور هست فاطمه زهرا، ولی میان فاطمه زهرایی که روی شطوره اینا روی پرشون میگیرن صد هزار تا، حتی یسیرونها علی باب الجنه، فاطمه زهرا رو میارن جلوی در بهشت، فاذا صارت عند باب الجنه تلتفتو، فاطمه زهرا جلوی در بهشت که میرسن یه نگاهی میکنن، فیقول الله یا بنت حبیبی ملتفاتک، خدای متعال میفهمه که دختر حبیب من چی شد نگاه کردی، هم ببین اصلا هیچی نگفته، چجور داره خدا نازخری میکنه از فاطمه زهرا، نگاه کردی چیزی میخوای، فقط امر تو به که الی جنتی، من جنت بهشت رو برات آماده کردم، فتقول یا رب احبب تو ان یعرف قدری فی مثل هذا الیوم، عرضه می دارد فاطمه زهرا خدایا میخوام الان دیگه جایگاه من فهمیده بشه، دیشب گفتم تا خود در بهشت جایگاه فاطمه زهرا فهمیده نمیشه، اونجا خدا نشون میده این خانم کی بود، فیقول الله، خب حالا میخواد جایگاهش فهمیده بشه، نقشش تو عالم میخواد فهمیده بشه، خدای متعال چیکار میکنه، فیقول الله یا بنت حبیبی ارجعی فانظری، الله اکبر، فانظری من کان فی قلبهی حب لک اول احد من ذریتک خذی بیده فادخلیه الجنه، برگرد از جلوی بهش فاطمه جان، برو تو صحرای محشر، اگر کسی به اندازه سر سوزنی محبت به تو یا بچه هات داره دستشو بگیر ببر تو بهش. قال ابو جعفر علیه السلام، اینجا ای روایت داشته باشین، امام باقر به جابر فرمود اینجا که خدا می فهمد برون هر کی سر سوزنی محبت داره دستشو بگیر ببر تو بهش، اینجا مادر ما میاد، والله یا جابر انها ذالک الیوم لتلتقط شیعتها و محبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی، دیدید پرنده چطور دونه ها رو سوا میکنه، دونه های سالم و خوب رو برمیداره، از بین سنگریزه ها چطور دونه ها رو برمیداره، فرمود مادر ما تو صحرای محشر که میاد خدا میفهمد دستشون رو بگیر ببر تو بهش، اینجور سوا میکنه، اگه کسی سر سوزنی محبت تو وجودش باشه مثل پرندهی که دونه ها رو از بین سنگریزه ها جدا میکنه، اینجور جدا میکنه بیرون میکشه، بعد فرمون فیضا سار شیعت و همه اند باب الجنه یلغ الله فی قلوبهم ان یلتفت، حالا شیعانشو برداشته اوورده جلوی در بهش، خدا به دل اینا میدازه، اینا توجه میکنن، خدا میتونه فهمه حالا چی شد شما توجه میکنین، قبل فاطمه زهرا بود وایسادن نگاه میکنن، حالا به شیعان فاطمه زهرا میفهمه چیه وایسادید نگاه میکنین، یا احبائی ملتفاتکم وقد شفعت فیکم فاطمه، چیه نگاه میکنین شفاعت فاطمه رو در مورد شما پذیرفتم، اینا میگن که یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا الیوم، خدایا ما هم میخوایم جایگاهمون اینجا فهمیده بشه، نه فقط فاطمه زهرا، ما هم که شیعیان فاطمه زهرا بودیم جایگاهمون تو صحرای محشر فهمیده بشه، حالا اینجاش دیوانه کننده است این روایت، خدای متعال میفهمه که یا احبایی، خب فاطمه زهرا یه دور رفت چه کرد، یه دور برگشت و صحرای محشر، هر کی سر سوزنی محبت داشت سوا کرد، خب اینا الان میخوان برن سوا کنن، کیو بس سوا کنن، کسی نمونده، خدای متعال میفهمد حالا نوبت شماست که جایگاهتون رو نشون بدم، حالا شما برگردید برید تو صحرای محشر، ارجعوا وانظروا من احبكم لحب فاطمه. برید ببینید کسی شما رو به خاطر فاطمه اگه دوست داشته سواش کنید. انظروا من اطعمکم لحب فاطمه، اگه کسی یه لقمه به عشق فاطمه به شما داده سواش کنید. انظروا من کساکم لحب فاطمه، اگه لباس به خاطر حب فاطمه بهت داده سواش کن. انظروا من سقاکم شربتن فی حب فاطمه، اگه یه جرعه آب به عشق فاطمه بهت داده سواش کن. انظروا من رد عنکم غیبتن فی حب فاطمه، یه جا داشتن غیبت رو میکردن به عشق فاطمه وایستاده ازت دفاع کرده که غیبت تو نکن، برو بگرد پیداش کن ورش دار بیار. خذوا بیده و ادخلوه الجنه، برید دست اینا رو بگیرید بیارید ببرید تو بهش. امام باقر اینجا فرمود والله لا یبقى فی الناس الا شاکن او کافرون او منافق، دیگه اینایی که میمونن دیگه همه کافر و منافق و اینا. سر سوزنی اگه ربطی به فاطمه زهرا باشه ور میدارن سوا میکنن میارن. اون دستی که سوا میکنه چه دستی بود؟ دست فاطمه زهرا. حالا اصل نکته چیه؟ اصل نکته اینجاست. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان یه نکته بسیار قیمتی داره. این نکته رو بگم و کم کم بحث رو تمام کنیم شبای بعد ادامه بدیم. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که این اتفاقاتی که خدای متعال درباره قیامت میفرماید اینجور نیست که فکر کنی باید این دنیا تموم بشه تازه قیامت بشه اینا اتفاق بیفته. نه، هر چی که قرآن در مورد قیامت میگه همین امروز هم هست، اونجا ظاهر میشه. نکتهش اینه. مثالی که ایشون میزنه چیه؟ میفهمد آیه قرآن فرموده اگه لقمه حرام بخوری، مال یتیم رو اگه بخوری چه اتفاقی میفته؟ انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. اگه کسی لقمه حرام خورد، قرآن میفرماید همینجا داره آتیش میخوره، همین الان آتیشه. کی میفهمه آتیش خورده؟ قیامت. ولی اگه کسی اهل معنا باشه، اهل باطن باشه، مثل خیلی از عرفا، این یه نگاه که به شخص میندازه میفهمه این الان آتیش تو وجودشه. اینجور نیستش الان من لقمه رو الان بخورم قیامت آتیش بگیره. نه، لقمه حرامو که خوردم همینجا آتیش گرفتم، کی بروز پیدا میکنه، کی ظهور میکنه؟ قیامت. پس اتفاقاتی که تو قیامت میفته همش همین الان تو دنیا هست، اونجا ظهور میکنه. میگه اگه کسی نگاه حرام کنه، شیطان تیر انداخته، تیر مسموم انداخته به چشمش، الان میندازه یا تو قیامت؟ الان میندازه. کی میفهمم من؟ تو قیامت. حالا اگه کسی بالا باشه همینجا میفهمه، یه نگاه میکنه میفهمه. خیلی بزرگان اینجور بودن، یه نگاه به شخص میکرده میگفته شما تو افکارت فلان مسئله داره میچرخه، تو دلت فلان لقمه اومده. بعضا ما همچه شخصیتهای رو دیدیم، همچه شخصیتهای رو دیدیم، لقمه ای که آلوده بوده نخورده. تو همین تهران بعضی مده ها بودن اینجور بودن، انقدر پاک بودن. به برخی از اینا میگفت فلان شخص میگفت من پاکت میخواستم برای اون جلسه، مثلا مال 100 سال پیش بوده، برای فلان مده اومده و روزه خونده و میخواستم براش پاکت جور بکنم، نداشتم، رفتم جیب یه بابایی رو زدم. دیگه حالا اینجوری هم داریم. میگو پاکت کردم دادم بهش، فرداش اومد با مش خوابون تو سینه من، گفت حالا نون حرام پاکت میکنی به من میدی، آتیش به من میدی. همینجا آتیشه، او میفهمه. حالا ربطش با این حرف چیه؟ این که میفهمه تو قیامت فاطمه زهرا جدا میکنه سوا میکنه، یعنی تو قیامت جدا میکنه یا همینجا داره جدا میکنه تو قیامت ظهور پیدا میکنه؟ کدومشه؟ این دومیه. همینجا داره جدا، اون دستی که داره جدا میکنه کدوم دسته؟ دست فاطمه زهراست. اینی که اول جلسه گفتم. حالا اگه کسی زن میخواد، میخواد بره دنبال کاری، این در اون در نزنه، بگه خانم جان من ببرم جایی که باید برم. حضرت امام رضوان الله علیه ایشون کلن یه بار خواستگاری رفته. خب امام خیلی وصل بود دیگه، خیلی وصل، خواستگاری یه بار رفته. امام دیرم خواستگاری رفته، 30 سالگی به فکر ازدواج افتادن و اقدام کردن. ماجرا مفصله. مرحوم آیت‌الله لواسانی که دوستان از امام بودن بهشون پیشنهاد میده، میگه دختر آیت‌الله ثقفی هستن و در تهرانن، پاچنار میشینن، دختر خوبیه، من اقدام بکنم. امام میفهمن اقدام کنیم، میان مطرح میکنن و قدسی خانم، حالا مرحوم خدیجه ثقفی، تو خونه قدسی خانم صداشون میکرد، بهشون میگن که یا آقا روح الله سیدیه در قم، میخواد بیاد خواستگاری شما. میگه حالا بیاد، حالا ضرر که نداره. امام میان خواستگاری این خانم، بعد مطرح میکنن، صحبت میکنن. اون خانم میگه که ببین، من توی خانواده نسبتا مرفهی بزرگ شدم، سختی قم و اینا رو نمیتونم تحمل کنم. قم دیگه بالاخره راه دوره و آب شوره و سختی خودشو داره. بعدش هم من اینجا مادر بزرگی دارم، خیلی به اونس دارم، نمیتونم جدا بشم، سختمه. دو سه تا گیر رو گفته بوده، امام رو رد کرده بود ایشون توی خواستگاری. خب امامم که هم پدرشون رو قبل از تولد از دست داده بودن، هم مادرشون رو تو سن خیلی پایین از دست داده بودن. فردا صبحش میگن که این قدسی خانم از خواب بیدار میشه، با گریه میدوه میاد سمت مادر بزرگش، خوشو میندازه تو بغل مادر بزرگش. مادر بزرگش میگه چی شده؟ میگه مادر بزرگ خواب دیدم، یه خواب خیلی بدی دیدم. میگه چی بوده؟ میگه خواب دیدم دیشب منزل ما یه خانمی وارد شدن، از حیات اومدن داخل با دو تا آقا، من با خبر شدم که ایشون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. دویدم سمت ایشون سلام کردم، ایشون چادر رو صورت کشیدن، صورت رو برگردوندن، به من جواب سلام ندادن. به گریه افتادم، گفتم خانم جان جواب سلام منو نمیدین. فرمودن پسر من میاد خواستگاری، جواب رد بهش میدی، بعد میخوای من به جواب سلام بدم. گفتم پسر شما؟ گو آقا روح الله، من براش اومدم خواستگاری، بعد تو بهش جواب رد میدی؟ و همه رو گذاشتم کنار، راه دور و اینا، فقط میخوام با این آقا ازدواج کنم. این انقدر عظمت داره، مادرش فاطمه زهرا میاد براش خواستگاری. حالا برای من و شما میتونه بیاد یا نمیتونه بیاد، اصلا خواستیم ازش یا نخواستیم، برای مراسم های عروسی میتونه بیاد یا نمیتونه بیاد. شهید مصطفی ردانی پور رضوان الله علیه، این آقا مصطفی آدم عجیبی است. حاج مصطفی تو جبهه فرمانده بوده، بعد میاد حضرت امام فرمانده بودن که این خانم هایی که شوهر از دست دادن، دختر جوونی که تازه تو عقد بودن، تو ازدواج بودن و اینها، این همسران شهدا، اینها رو اگه میشه بی همسر نذارید، با اینها ازدواج کنید. آقا مصطفی ردانی پور سراغ داشته یه خانمی از این خانم های شهدا تو محلشون بوده. خب میدونست اگه به مادرش بگه، مادرش قبول نمیکنه، میگه این همه دختر، تو میخوای بری زن شهید رو بگیری. چون که مادرش نفهمه، به مادرش میگه مادر من دختر خوبی سراغ دارم برای من خواستگاری و فلان و اینها، مطرح میکنه و میانو. نکته عجیبیه اینجا. بعد عقدو که میخونن، آقا مصطفی ردانی پور به خانومش میگه که ببین دوستای تو عروسیمون کیا بیان؟ میگه خب پدرم، مادرم، داییم، عمه، خاله. میگه نه، فاطمه زهرا دوست داره بیاد یا نه؟ میگه خب آره، چیکار باید بکنیم؟ میگه میریم دعوتنامه میفرستیم. کجا؟ میگه پاشو بریم قم، حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها، حرم فاطمه زهراست. هر کی اینجا بیاد انگار زیارت فاطمه زهرا اومده. نامه مینویسه میندازه تو زری، میگه خانم جان ما از شما دعوت کردیم، عروسیمون فلان روزه. خانم ایشون میگه شبی که ما عروسی کردیم، بعد از مراسم عروسی آقا مصطفی خواب بود، منم خواب بودم، نصف شب از صدای زجه آقا مصطفی از خواب پریدم، دیدم هی با مش رو زمین میزنه. میگه مادر جان چقدر شما با معرفتی، چقدر شما با کرمی، چقدر شما خانومی، پاشدم گفتم مصطفی چی شده نصف شبی؟ گفت الان تو خواب فاطمه زهرا رو خواب دیدم، فهمون مصطفی عروسیت اومدم و دعوت کرده بودی اومدم. مادر دیگه، او خودش سوا کرده، خودش برات. اگه یه نفر برای شما مورد نشون کنه، شما رو به مو برسونه، تو عروسیت نمیاد؟ مگه میشه؟ میاد، زودتر از همه میاد. ما فکر کنیم فقط مجلس روزه است که فاطمه زهرا رو به پا میکنه، جلوی در میشینه، زودتر میشینه، مزد نوکرار میده. نه، دیدی نوکراش روز قیامت چی جور خودشونو نشون میدن؟ میگه هر کی به خاطر حب فاطمه به یه جرعه آب داده، بر دستشو بگیر. حالا اگه یکی به عشق فاطمه داره ازدواج میکنه، فاطمه زهرا تو مراسم عروسیش نمیاد؟ میاد، مجلس رو به پا میکنه، جلو در میشینه، به همه مهمونا تبریک میگه. بابا به خدا مادر ماست فاطمه زهرا، مادره. موقع جون دادنمون هست، موقع مریضیمون هست، موقع بی پولیمون هست، موقع مشکلاتمون، همیشه با ماست. همونجوری که پیش بچه هاش بود، حتی بعد از شهادت. دیگه باز نکنم روزه ها رو، بهتر میدونید. همونجور که تو گودی قتلگاه بود تا آخر، بعد گودی قتلگاه بود، منزل به منزل با این سر رفت، کنار تنور خولی رفت. مادر دیگه دل نداره جدا بشه از بچه. با ما هم هست، به خدا با ما هست، تو زندگی همون هست، کنارمون هست، تو مشکلاتمون هست، دل میسوزونه برام، کار میکنه برام. دستشو ببینیم تو زندگی همون. درسته دستش شکسته، ولی با همین دست شکسته داره کار میکنه تو زندگی همون. با همون دست شکسته مگه موهای زینب و شونه نمیکرد؟ مگه برای حسن و حسین غذا درست نمیکرد؟ با همون دست شکسته کارو راه میندازه، کارو درست میکنه. لا اله الا الله. دیدی آدم دستش هم میشکنه، حالا اگه دست بشکنه سینه هم بشکنه، لا اله الا الله، لا اله الا الله. یه وقت یه دانشجوی برا من داشت حرف طبی میزد، اصلا حواسش نبود اینی که داره میگه چه روزه‌ایه، نمیدونست. خیلی جدی به من گفت حاج آقا میدونی کدوم استخونه که بدترین شکستگی رو داره؟ گفتم نه. گفت استخون سینه. گفتم چطور؟ گفت استخون وقتی میخواد جوش بخوره باید ثابت باشه، یه استخونه که هیچ وقت ثابت نمیمونه اونم استخون سینه است، هر نفسی که میکشین تکون میکنه. دید من حالم ریخ به حالا دردش به کنار، مصیبت سنگین چیه؟ مصیبت سنگین اینه که وقتی سینه بشکنه دیگه نمیتونی کسی رو بغل کنی. یا فاطمه تو زهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا. انا توجه استشفعنا و تمثلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهتا عند الله اشفعي لنا. یه وقت صدا زد امیر المومنین یا حسن و یا حسین و یا زینب و یا فضه هلم و الى امکم فتزودو فان هذا الفراق واللقاء فی الجنه. بچه ها بیاین با مادرتون خداحافظی کنین، دیگه دیدار آخر، دیدار بعدی به بهشت انشاءالله. دویدن بدن مادر تو کفنه، کفن رو بسته امیرالمومنین، فقط صورت بازه برای خداحافظی. حسن و حسین خودشونو انداخت در رو سینه ی مادر. مرحوم مفید نقل کرده یه وقت دیدن بندای کفن یکی یکی باز شد، فمدت یدیها و زمت هما الى صدرها، دستا رو بیرون آورد مادر، بچه ها رو محکم بغل گره، آرزو به دلش مونده بود این سه ماه بچه ها رو راحت بغل بگیره. نمیدونه. یه وقت امیرالمومنین شنید ملکی بین زمین و آسمان صدا زد، ارفع هما یا بلسد، علی جان این بچه ها رو بلند کن، والله لقد ابکی یا اهل السماوات والارض، آسمونی ها طاقت ندارن این صحنه رو ببینن. یا زهره